از آنکه ایالات متحده امریکا نیروهای نظامی خود را از عراق خارج ساخته، خشونت به بالاترین میزان خود رسیده و در جریان درگیری میان شیعیان و سنی های عراق ده ها هزار نفر از مردم این کشور به قتل رسیدند. نخستین حمله امروز زمانی روی داده که یک بمبگذار انتحاری با انفجار خود نزدیک مراسم خاکسپاری شیعیان باعث کشته شدن 16 نفر و مجروح شدن 31 تن دیگر در جنوب بغداد شده است. یکی از کشته شدگان گزارشگر سابق خبرگزاری رویتر مهناد محمد و پسرش بوده است. همچنین در بمبگذاری انتحاری دیگری در لطیفیا واقع در 40 کیلومتری جنوب بغداد عده دیگری کشته و سومین بمبگذار انتحاری 11 تن دیگر را در همین منطقه به قتل رسانده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله های امروز در عراق را که غیر نظامیان شیعه و ساختمان های دولتی را هدف قرار داده اند بر عهده نگرفته است. شنوندگان ارجمند رادیو ایران، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
لس آنجلس. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا به razhavaniyazha.com که افزون بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی رو هم تقدیم حضورتون میکنه. و نیز اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه بفرمایید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. من یه مقدمه راجع به حالات پسرم میگم، اگر که شما صلاح میدونید بعد با خودشون صحبت کنید. من راجع به پسر 13 سالم صحبت می‌کنم. بچه 4 من هست. بعد ایشون یه مقدار من احساس کردم که کمبود تمرکز و توجه داره. بعد اینو بردمش اینجا نورو فیدبک براش انجام دادن تو همین کشوری که هستی. بعد یه دو تا 10 جلسه رفت به خاطر مدرسه که داشت، نمیتونست پشت هم بره. البته بعد از اون 10 جلسه تست گرفتن، گفتن که الان نورمال، یعنی اون به اصطلاح چیزی که قرار بود داشته باشه، شماره ای که حالا نمیدونم، من زیاد وارد نیستم.
بعد از 10 جلسه مشکل... نه بعد از 10 جلسه معمولا جواب نمیده. یعنی این درست بس که شما بگید من بعد از 5 دقیقه یا 3 دقیقه رانندگی یا دوچرخه سواری یاد گرفتم، یه مقدار تغییر رو نشون میده، ولی بهبود در حدی که بگن احتیاج نداره، معمولا 30 جلسه رو احتیاج داره. میفرمودید.
بعد باز دوباره به قول شما یه مقداری حالتش بهتر شد، ولی باز یه مدتی باز همون حالت خشم و عصبانیت داشت، چیز جا میگذاشت. باز بردمش همون 10 جلسه رو انجام دادن، ادامه شو من رفتم ایران، تقریبا حدود 22 جلسه هم ایران براش این نورفیتک رو انجام دادن که خب خیلی بهتر شد، یعنی خشم و عصبانیتش رو نمیدونم به چیزایی که خیلی معمولا زیاد گیر میداد بهتر شد. الان باز دوباره مدتیه باز همون مسائل رو کما بیش داره، به خصوص چیزدار گذاشتن. حالا میخواستم ببینم شما چه صلاح میدون، یعنی ما باز اینو مثلا مدام انجام بدیم یا یعنی اینکه اثرش این میده بعد از یه مدتی؟
نه ببینید عزیز، من اصلا نمیدونم فرزند شما تشخیص دقیق درستش چیه. اگر تشخیص ایشون کمبود توجه و تمرکز باشه، با روی هم که مثلا 42 جلسه رفتید باید بهبودی نسبی یا کامل پیدا کرده باشه، اگر و فقط روی کمبود توجه و تمرکز کار کرده باشه. روزی که من میفرمایید خشم و عصبانیت، خشم و عصبانیت میتونه به صورت نتیجه یا تأثیر جنبی و جانبی کمبود توجه و تمرکز باشه، اما تو 10 تا بچه تو این سن و سال ای بسا 7 تاش اصلا نداری. بنابراین اینکه این دوتا رو به هم شما مرتبط کنید من درست نمیبینمش. یعنی اینکه شما میگید بعد از این ماجرای نورو فیدبک مثلا بهتر شده، خب این میتونه یه مقدار تصادفی باشه، تغییر شرایط بوده، خودش میخواسته یه چیزی رو نشون بده. شما در ارزیابیتون به اینجا رسیدید، یا حتی اگرم بهتر شده باشه یه مقداریش به خاطر اینی که توجه و تمرکزشو در اختیار داری، موضوع میتونه یه چیز دیگری باشه که اون نورو فیدبک هم به اون دلیل اثر گذاشته. یک، میتونه فرزند شما دیپریشن، افسردگی داشته باشه و چون نورو فیدبک تغییراتش یه مقدار در اون مسیره و علامت اصلی و اساسی افسردگی در نوجوانی خشم و عصبانیته، پس یه تغییرات محدودی رو در اونجا موجب شده، ولی این چیزی نیست که به عنوان پایان کار باشه. علتش هم این است که نورو فیدبک به عنوان یک کار بیشتر موارد کمکی یا یه نوعی حالت به مقدار زیادی تایید و تصویب کننده است، و الا به صورت اینکه انتخاب باشه رو من باش موافق نیستم، مگر برای ADD و ADHD، یعنی کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، و الا مگر افسردگی، استراب، خشم و عصبانیت، وسواس، اونا مالجای روان درمانی و دارودرمانی میخواد، کنارش میتونه نورو فیدبک هم باشه. برابر این راهی که شما رفتید فقط وقتی میتونه مفید و مؤثر واقع بشه که روی کمبود توجه و تمرکز من و شما مسئله داشته باشیم، و اون کمبود توجه و تمرکز رو به صورت درست میشه نتیجه گرفت. اینکه فرزند شما چیزایی رو جا میذاره، اون ممکنه به دلیل توجه و تمرکز نباشه، اون میتونه دل مشغولی و به چیزای دیگه باشه. شما میتونید عاشق هم باشید، بنابراین همه چیزتون هم جا بگذارید. بنابراین من خیلی گزارش شما رو در حالی که کمک کننده است تعیین کننده نمیبینم، و به همین دلیله که اگر اون کسانی که فرزند شما رو از نزدیک دیدن فقط و فقط تشخیص ADD دادن، خب اون را باید کمک کنه، ولی ارتباط چندانی به خشم و عصبانیتش نداره. این که ADD یکی از مشخصاتش اینه که افراد چیز گم میکنن یا جا میگذارن، این درسته، ولی آدم ها به دلایل دیگه هم چیز گم میکنن و جا میگذارن، یعنی این فقط معناش این نیست که از اون جا میاد و از اون مسیر میاد. این است که اگر شما یه امکانی دارید قرار است که یه ارزیابی کاملی از فرزندتون بکنید برای تشخیص، که اون تشخیصی که داده میشه چه است، و بعد بر مبنای اون از همه امکانات یا متد و روشهایی که میشه در مسیر معالجه اون مشکل یا چند مشکلی که برخی از وقت به هم گره میخورن استفاده کنین. البته این را میدونیم که خشم و عصبانیتی که علامت برجسته افسردگی در نوجوانیه کاملا ارتباط تنگاتنگی با مسئله ADD و ADD با افسردگی داره، پس همه اینا یه جوری هم کمک میکنه، ولی درست مثل این که آدم فرض کنید ناراحت، خشمگین، عصبانی، حالا بیخوابم شده، حالا میره میخوابه، خب یه ذره بهتر میشه، ولی معناش نیست که خشم و عصبانیتش هم برطرف شده یا باز ما دوباره او رو خشمگین و عصبانی نمیبینیم. اینی که اگه من بفرمایید قدم ها چه هست، پاسخ من برای شما روشنه: یک، تشخیص، دو، بر مبنای اون دارو درمانی، روان درمانی، یا اگر ADD یا ADHD هست حتما نورو فیدبک، اگر هم برای کمک به ماجرای افسردگی و اضطراب یا هر چیز دیگه که پسرتون داره میشه از نورو فیدبک به عنوان یه عامل کمکی استفاده کرد.
آره
که اگه
سلام
بدین
من
گوشی
بدم.
نه ببینید شما، من حرفی ندارم، من با پسرتون دفعه قبلا شما زنگ زدید من صحبت کردم، ولی من از اینجا که تشخیصی که بشه روش بعدن عمل بکنید رو نمیتونم بدم. میخوام اول هشدار بهتون بدم و این کار درستی هم نیست. یعنی ولی من مشکلی ندارم، اگر پسرتون در هر زمینه میخواد با من صحبت کنه خوشحال میشم بشنومش.
ممنون
عزیزم.
بعد میخواستم اینو خدمتتون بگم، این خشم عصبانیتش هم از بچگی داشت، یعنی الان مختص دوران نوجوانیش نیست، یعنی از دو سالگی حتی من میدیدم این روی اقتصادی مسائل گیر میده، یا یعنی اینکه گریه میکنه. مثلا برفت مثال بخوام براتون بزنم، یه بار این مثلا گاز خورده بود، دستش کثیف شده بود، من بردم یه دستشو شست، دو تا دستشو شستم، از روی ساعت 45 دقیقه این عشق گفت چرا اون دست من تمیز بوده شستی. یا مثلا یه چیزی که میخواست خیلی پافشاری میکرد، بعد از این نورو فیدبکی که انجام دادیم خودش گفتش که مامان مثلا من دلم نمیخواست اینجوری، انگار یکی به من میگفت این کارو بکن، مثلا روی مسئله پافشاری کن یا من
بسیار اصرار
بکن.
حالا البته اون باز اون گزارشم، نه اون گزارشم حالا به من بفرمایید، تو خانواده شما و همسرتون موضوع افسردگی، اضطراب، وسواس، خشم و عصبانیت چه خبر بوده؟ گفتم حتی دایی، پسر دایی، عمو، خاله، پدر بزرگ چه خبر بوده؟ اون بیشتر کمک میکنه به من.
آقای دکتر ما زیاد داریم مسئله به اصطلاح افسردگی و خشم و عصبانیت و وسواس، من مادر خودم داره، به اصطلاح توی بستگانم داریم.
خب چند تا مثلا یکی دو تا شون فقط بگید کیا چی دارن، همین فقط یه اشارتی بکنین.
مثلا مادرم هم وسواس داره هم خشم عصبانیت داره، به اصطلاح پسر خالم به اصطلاح همون حالت افسردگی داشتن، دائم همین جور.
آیا شما ماجرای خودکشی هم داشتید تو خانواده؟
بله داشت.
کی بوده عزیز؟
به اصطلاح نوه خالم بودن.
در چه سنی بود؟
40 سالگی.
آیا تشخیص اسکیزوفرنی براش دادن یا دیپریشن یا منیک دیپریشن به دو قطبی یا بایپولار؟
والا حقیقتش من زیاد در جریان نیستم، مثلاشون نزدیک نیستیم به هم، زیاد فقط شنیدیم که این مسئله بود.
نه ببین اونا علائم خوبی نیست عزیز، اونا اون زمینه های ارثیه هیچ خوب نیست و به همین جهت است که یه مقدار تشخیص دقیق و درست میخواد. من حالا کمی با پسرتون صحبت میکنم به این امید که یه چیزایی متوجه بشم، ولی نه در حدی که یه تشخیص کامل یا نهایی در این زمینه داده شروع بشه، برای که اون بیش از این وقت و برخی از اوقات تست و آزمون میخواد. بنابراین بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرف دیگه شما ندارید بذارید بعدش به پسرتون با من صحبت کنیم. خواهش من شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89-tasadov.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی؟
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه.
دکتر منم جراحی پروستات با خواستم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پراستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات. دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-997-MIVIP
چهار روز، 3 شب، 2 کنسرت، 1 خاطره فراموش نشدنی. لاس وگاس، کریسمس 2013. TNG2000.com TNG2000.com.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کاستامسا و امسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنجشنبه ها 7 تا 9 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، با ایشون یا پسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز، مرسی. تو چطوری؟
خوبم، مرسی.
خب تو دلت خواهد چی به من بگی عزیز؟
من دلم خواست بهتون بگم که من گاهی اوقات وسایلامو جا میذارم تو مدرسم یا بیرون از مدرسم.
مثلا چه چیزایی رو عزیز؟
چیزای خیلی مثلا موبایل و اینا زیاد جا نمیذارم. به دارم مثلا لباسام، کفشم، یا یعنی کفشی که در آوردم که گوشتم که کیفم.
نه اینو کیفم. حالا یه سوال میدم، اون که با پا برهنه که نمیای بیرون. نه ببین، مثلا سوال ازت دارم. فکر کن حواست یه جای دیگه است یا یه چیز دیگه ذهنت اینقدر مشغول کرده که اصلا مدتی خبری از دوربرت نمیگیری. یعنی چه جوری میشه که مثلا یه جاکتی که با خودت بردی یا یه خودکاری که با خودت بردی اونور گذاشته شده باشه یا تو کشو باشه که باید برداری بر نداری؟ چرا اون لحظه‌های آخر مثلا عجله داری؟ به یه چیز دیگه در آینده فکر میکنی؟ همون موقع یه موضوعی سخت ذهنت رو به خودش مشغول کردی؟ چه جوری میتونی برای من بگی که چی میشه که مثلا یادت میره؟
بعضی وقت مثلا عجله دارم، مثلا صبح وقتی میخوام برم مدرسه یه سری اثر اون جا میذارم کنی که عجله دارم، اما روم کار کردم بعد شبا مثلا رومو دارم آماده میکنم. بعد تو مدرسه مثلا من ساعت یه ساعتی اتوبوسم میاد که برگردم خونه، برای همین موقعم یه مقداری عجله دارم و یکم فکر میکنم که کتابایی که برای اون روز لازم دارم چیه، برای همین روی ها مثلا وسط رو میزم رو میزم. بعد وقتی دارم وسایل رو جمع میکنم یادم میره که کتابم اونجا بود، یعنی یادم میره که ورش دارم.
یا ببین عزیز، خب یک جا بگو عزیز.
بیشتر اوقات وقتی که عجله دارم اتفاق.
نه ببین عزیز، عجله یه مورد هست، ولی برخی از اوقات آدمایی که خیلی فقط متوجه هدفن بهشون میگن گول اورینتد. یعنی یه آدمی که همیشه به آخر ماجرا نگاه میکنه و بعد از این که به اون آخر رسید فکر کنه دیگه کارش تموم شده است. یعنی مثلا در یخچال باز میکنه یه چیزی بر میداره، ولی خب من میخواستم این چیزی بردارم دیگه، به من چه مربوطه که در یخچال ببندم؟ یا فرض کن یه شیشه ای رو یا یه چیزی رو باز میکنه از توش چیزی رو برمیداره ولی درش رو نمیبنده، یا کشوی رو باز میکنه یه چیز از توش برمیداره اون همون جوری رها میکنه. آیا اینجوری هم هستی؟
نه من مورد اینطوری
نداشتم. اوکی، چون میدونی آدمایی که اینجوری هستن اینقدر به تموم شدن کار فکر میکنن که بعد از تموم شدنش فکر کنن هیچ چیزی قرار نیست برگرده سر هیچ جایی، و به همین دلیل که نوع آدم های کاملا متوجه هدفی هستن که گویی هیچی دوربر خودشون رو نمیدن. حالا خودت فکر کنی نورو فیدبک چه نقشی چه تأثیری تو زندگی داشت، یعنی چه چیزی رو در تو عوض کرد اگر کرد؟
بهم خب خیلی بهتر شدم وقتی که تو کشور خودمون انجام دادیم، خیلی اثر نداشت. اما وقتی رفتیم تو ایران 22 جلسه که رفتیم خیلی رو مثل روزش، یعنی خیلی به نظرت چیزی جا میذاشتن یا دوباره اصلا چیزی جا میذاشتن دیگه.
آیا
بعد اما اومدم بعد چند وقت دوباره برگشت.
خب کافی نبوده. حالا آیا فکر میکنی واقعا تحت تاثیر نورو فیدبک بود، یا چون از محیط و شرایط یک خوشحالتر و راضیتر بودی، دو ازش خبر داشتی کاملا میتونستی ارتباط با بقیه برقرار کنی، اون امنیت و آرامشت بود که سبب شده بود کمتر فراموش کنی؟
من خودم اینشو متوجه نشدم، اما من خودم فکر میکنم به خاطر محیط بود. یعنی در واقع باید به خاطر نور فیدبک میبود، چون اون دکتر، یعنی وقتی تو ایران نور فیدبک رفتیم خیلی راحت تر بودم خودم، یعنی احساس بهتری داشتم که با یه دکتر ایرانی. دکترم خیلی دکتر خوبی بود، برای همین بیشتر لذت می‌بردم اونجا می‌رفتم. برای این فکر کنم بخاطر نور فیدبک بودم. ما
حالا به من بگو که اونا روی فقط کمبود توجه و تمرکز تو کار میکردن و از کجا مطمئن بودن مشکل تو فقط همینه؟
به خاطر اینکه جلسه اولی که حرف زدیم و جلسه اول مشاوره بود، برای همین دکتر تشخیص داد که نور فیدبک باید انجام بدیم بعد از مشاوره که حرفایی که
فقط حرف با هم زدید یا تست و چیزی هم دادی؟
اولش جلسه اول حرف دادیم، جلسه دوم یه تست هم دادم.
یادسه چجور تستی بود؟
نه زیاد، اما
یعنی با کامپیوتر بود؟
با کامپیوتر.
آیا چیزی رو سرت گذاشته، سنسورای رو سرت گذاشته بودن؟
هنوز نه، فکر کنم اولش تست هوش و این چیزا بود.
خب اون که تست نداشته معلومه بیهوشه، اون که تست نمیخواست، خود میگفتی من بیهوشه بیهوشم. شیطان چیزا دیدی که سر به سرت گذاشتم، چون اگر میگفتم تو وقتی میخواستی تست هوش بدیم ولی من که بیهوش هم، میگه تستش میخواید بکنید برای چی. حالا
ببخشید یادم اومد. بله جلسه دوم سنسور گذاشت، اما تستش با اون تستی با تست نور فیدبک فرق میکرد.
خب آره، نه اون اصلا مهمیت نه، اون تست عزیز، اون کار نور فیدبک نیست، اون برای تست، برای این
فلان. بله
اوکی. حالا خودت فکر میکنی حالا داستان عصبانیت چی عزیز؟
عصبانیت من گاهی اوقات بیشتر صبح ها وقتی که خوابم رو مسئله کوچیک عصبانی میشن، مخصوصا که پرمارا میگم مخصوصا که کمبود خواب داری.
تو که به اندازه کافی میخوابی نه؟
بله من کم نمیخوام.
چقدر انرژی داری وقتی صحبت
اما گاهی اوقات مثلا وقتی که مثلا جایی میخوام برم و پدرم و دارم جایی بری نه، مثلا با دوستم میخوام برم پدرم و دارم مخالفت میکنن، یکم ناراحت میشم و یه مقداری اعصابم خورد میشه.
خب چه میکنی اون وقت؟
فقط ناراحت میشم، کار خاص نمی کنم. مثلا دیروز وقتی که با دوستم زیاد بیرون بودم بابام زنگ زد اصلا ناراحت بود بخترم سرم داد میزد و این چیزا که خدافزی کردیم و تلفنم انداختم اون ور. بعد بله
اولا خب اگر پدر برمیگرده میگه تو عصبانی هستی، خودش چرا عصبانی شد؟ خودش هم عصبانی میشه؟
نه اون آره اون خیلی عصبانی میشه. خب
خب پس بنابراین ایشون به تو میگه یعنی کاری رو نکن که خودش نمیتونه داره کار بذار. ازت یه سوالی بکنم، پدر گفت از کودکی تو این حالا داشتی، خودت چی یادت میاد درباره خودت؟ یعنی از فکر کنی از کی و یا چه حال و احساسی داشتی از هر جا که یادت میاد، هر روزی، هر حادثه، هر چیزی
که عصبانیت رو داشتم؟
آها.
بیشتر اوقات وقتی که یه چیزی رو میخواستم و درم فرقم نمیشد، یعنی منظورم که مثلا یه چیز بازی مثلا میخواستم و مخالفت میکردم، یا ماشه دیگه مثلا وقتی که توی دکتر فیدبک شروع کرده بودیم مامانم به قول داده بود اگه تایم رعایت کنی یه مثلا پلی استیشن یا ایکس باکس برات میخرم، و اما اون کلا مامانم امروش یادش رفت و منتفی شد.
یادش رفت یا سر قولش نیستو؟
یه
جوری سر قولش نیست. خب تو چرا پای همه رو خوبی جوری تو هم مثل اونا یاد گرفتی که همیشه یه جوری بگی غیر از اونی که هست؟ حالا عزیز سوال در
نه
مادر سر قولش نیستاده، یادش رفت نداره کجا یادش رفت؟ یه دفعه که بهش بگی که یادش میاد
هی بله سر قولش نیستاده و بعضی وقت بهونه میمون که دیگه منم دیگه میرسم اگه دوباره راجبش بحث کنم فایده نداره، بخاطر اینکه کلا موضوع چیز شد.
تو چقدر خودتو در تو چقدر خودتو در مقام مقایسه، حالا یه کشوری که هستی یه ذره بچه های جور خاصی هستن، ولی تو چجوری خودتو به اندازه اونها خوشحال و شاد و پر نیرو و پر انرژی و همچنین با اون شور و شوق نوجوانی میبینی یا فکر کنی از بقیه آرومتری، خاموشتری؟ چجوری خودتو مقایسه میکنی با بقیه یا بچه ها که وقتی ایران میری بچه های همسن و سال؟
من فکر میکنم فرقی نداریم، یعنی انرژی و همه این چیزا حدودن یکی، اما مثلا تو مدرسه اون چند تا مورد هست که بعضی آدم ها که عین من نیستم، یعنی فرهنگشون که یکم من رو اذیت میکنه.
مثلا چه چیزه؟ مثلا چه چیزه اونا تو رو اذیت میکنه؟
یه مثلا سر کلاس خیلی مثلا قضا میخوریم، توی یه جایی قضا میخوریم خیلی بد قضا میخورن، تون قضا میخورن، میدونی مثلا
بوی غذاشون هم تو رضیت میکنه؟
نه مثلا نوع غذا خوردنشون که سر تون میخورن هیفه چون میکنن. بله خیلی عذیت هم میکنم، یعنی خیلی نه اما
نه ببین از آخه مهمه برای که هم که یه ذره اذیتت میکنه، یه زمانی هست آدم فکر کنه اونا خوب غذا نمیخوره، اما یه زمانی هست که سیستم عصبی تحریک میشه، اون یه مقدار خارج از کنترل خودته. یعنی حتی اگرم به خودت بگی خیلی خوب ایبی نداره مهم نیست، بعد میگی باز دوباره داری اذیت میشی. من میخوام اونو مطمئن بشم. چون ببین آدمایی هستن که گوش حساسی دارن، آدمایی هستن که مرکز شنواییشون تقریبا هر صدای کمی متفاوت رو به همشون میریزه. به همین جاست که برخی از بچه‌ها تو کودکی وقتی یکی عطسه بکنه، سرفه کنه یا بلند بخنده گریه میکنن، چون حالت وحشت برشون بوجود. پدر یه اشاره کرد که در 2 سالگی تو چجوری گریه کردی سر یه چیز کوچک. من به دنبال اون هستم که آیا این چیزی است که مثل بقیه است در اداره و کنترل خودته، یا اینکه نه خودش میزنه بیرون و تو یه مقدار مشکل داری اداره و کنترلش کنی.
مثلا جوری نیست که من مثلا پسر عموم مثلا میگم وقتی من بغلش خیال میخوام خیلی اعصابش خرد میشه، من اونطوری نیستم. یعنی گاهی اوقات ناراحتم کنه، اونه که خیلی اعصابانی میکنه.
اوکی، حالا اگر سوالی
گاهی اوقات یه مقداری ناراحت.
حالا سوالی اگر از من داری بپرس، چون من یه جدوت و جمعه به تو بگم برای که به پیام هام رستم. جان پرسشی از من داری تو؟
بله، من سوال خواستم ازتون بپرسم که الان من تعطیلاتم و دوست دارم مشکل رو حل کنم، اما شما فکر میکنید
نو فیدبک کمک میکنه؟ آره ببین عزیز، من دو سه تا چیز رو در تو میتونم ببینم. اولا به نظر من کمبود توجه و تمرکز و نورو فیدبک رو داری، این اولین احتمال هست. دوم این که سیستمت خیلی زود برانگیخته میشه، یعنی یه مقداری زمینه رو برای استراب و استرس داری و به خاطر اون میتونن رو اونم یک مقداری کار کنن. نورو فیدبک هم میتونه کار بکنه، ولی بهترینش این است که یه مقداری خودت رو تو شرایط خوب و مثبتی بگذاری که دوست داری، که به تدریج وجود تو یا مغز تو با چیزای کمی غیر عادی بتونه راحت کنار بیاد و اهمیت نده. مثلا اگه درگیر فوتبال بشی یا بسکتبال بازی کنی یا چیزی از این قبیل، یا با بچه‌ها دور هم باشید، آهنگی بذارید، مثلا بخونید، برقصید، هر چی. یعنی اون چی که یه مقدار شادی آفرین و لذت بخشه و ضمناً دیگه آدم اهمیت به کمی تفاوت و تغییر اینجا اونجا نمیده، تا این مقدار سطح اون شکیبایی و بردباری اون تالرنس تو رو یه ذره بالا ببرن. برای که به نظر من با حرفایی که میزنی سیستم عصبی به دلایل ارثی یه مقدار آسیب دیده، باید هم مواظب خودت باشی و الا میتونی یه مقدار این استراب یا افسردگی و وسواس پیدا کنی عزیز. یعنی خودت رو نباید تو شرایط سخت و بد قرار بدی. هر جا که برات ممکنه شادی باشه، لذت باشه، به هر حال نه کاری که خطرناک و غلط و بده، ولی به هر حال خیلی از رفت آمدها یا روابط دوستانه رو میتونی داشته باشی که همه چیزای خوب توش باشه. من الان دلیلی برای چیز دیگه نمیدونم. و اگر ایران رفتی مطمئن باش که یه روانشناس خوبی پیدا کنی که یه مقداری اگر تست و اینا لازم هست به تو بده، خاطر آسوده بشه که ما با یه سیستم عصبی، حتی یه نورولوژیست که ببینه واقعا سیستم عصبی تو اینقدر تحریک پذیر و برانگیخته میشه یا نه. نه روان پزشک و روانشناس، یه نورولوژیست متخصص اعصاب. ولی به نظر من چیز خاصی نیست، خفیف خفیف ADD رو افسردگی رو شاید نشون بدی. یه کمی اون علامت رو من درت میبینم، یه کمی هم ماجرای خشم و عصبانیت به اون مرتبطه، ولی موضوع اصلی و اساسی تو ADDه. بعدم از این که حالا یه چیزای اینجا اونجا گم میکنی اینا اهمیتی نداره، فقط کوشش کن هر وقتی از هر جایی میخوای بیرون، این کاری که برای صبح ها کردی، هر وقتی میخوای بیرون به خودت بگو من 30 ثانیه دور برم نگاه میکنم فکر میکنم ببینم همه چیزو برداشتم یا نه، مثلا 20 ثانیه حتی میگی میشمارم 1 2 3 4 5 نه خب برو، یعنی یه جوری با خودت یه قرار شمارشی بذار حتی تا 10، و اگر چیزی قراره برداری بردار، یه مدت اینو تمرین کن به سطح آگاه بیار ببین چی میشه. حالا اگر مسئله بود بعدن زنگ بزن، چون من متاسفانه به پیام ها رسیدم ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مازه بخواه آقای
دکتر، مامانم یه سوال
گرد. نه بذار باشه یه وقت دیگه، چون وقت من دوستان گه هستن، بذار به بقیه هم برسم، یه وقت دیگه من با مادر جون صحبت. مازه بخواهید باش بای عزیز. شنگان رجمن با ما باشه.
کانال کاباره تهران به مناسبت شب یلدا برنامه های مخصوص خود را عرضه می کنم با حسن شمایزاده، نام بلند آوازی موسیقی
بای این رایا میمونم، خوشبختی آسون میزمینم، از جسمت ممنونم ممنونم، من میترسم از این که
شیرا پدیده پرتحرک موسیقی
به دستای تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام، تو رو میخوام، بایی اگه کم بشی پیدا نشی از خودم، از
خودم،
از یادت رو میرم، بی تو هر لحظه میمیرم.
هر رقص های شب همین هفته کاباره تهران 818-985-5800 شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه.
If I were a rich man
بله، همه ما مایلیم پولدار شویم و این شدنیست، فقط با پسنداز. دوستان، شرکت‌های بزرگ بیمه به شما این شانس را می‌دهند که با پسندازهای ماهیانه خود و با استفاده از فرمول افزایش تصاعدی با پسندازی هر چند کوچک در طی زمان به سرمایه عظیم دست یابید. برای آگاهی بیشتر از این نوع حساب‌ها با من بهنام الیاس زاده در Save for Future با شماره 323-588-8868 تماس بگیرید. بهنام الیاس زاده
323-588-8868. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. آیا هنوز به دنبال اتومبیل های جدید مرسدس بنز با ارزش فراوان و سرویس برتر هستید؟ از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت در مرسدس بنز انسینو استفاده کنید. با من با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. هپی هالیدیز و منتظر دیدارتان هستم.
دکتر کورس لاهوتی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال در خصوص گرفتن حق شما از شرکت های بیمه در جهت صدمات وارده به خانه و یا املاک تجاری بر اثر آب، آتش و اپلاینس کمک رسان شماست. 818-357-77.
آیا از بانک ها جواب نشنیده اید؟ من پیام کهنباش به عنوان یک وام دهنده مستقل تا لحظه موفقیت وام خرید و یا تجدید وام شما در کنارتان هستم. 310-488-2010.
کامپیوتر شهرام، جهت سرویس و تعمیر کامپیوتر با حفظ حافظه کامپیوتر شما در اسرع وقت در خدمت شماست. چنانچه قصد دارید کامپیوتر قدیمی خود را آپگرید کرده و تبدیل به سیستم کامپیوتری جدید کنید، کامپیوتر شهرام به مدیریت آقای ایرج نظافتی، فوق لیسانس کامپیوتر با 35 سال تجربه در خدمت شماست. 818-888-8889. کامپیوتر شهرام سفارش ساخت کامپیوتر دسکتاپ با هر نوع اپراتینگ سیستم را میپذیرد. 818-888-8889. کامپیوتر شهرام در خصوص فروش، تعمیر و سرویس کامپیوتر در خدمت شماست. 2240 ونتورا بین شوب و توپنگا. 818-888-8889. کامپیوتر شهرام گارانتی میکند در اسرع وقت و کمتر از 24 ساعت کامپیوتر شما را تعمیر کرده و به شما تحویل دهد. 818-888-8889.
یلدا، بلندترین شب سال با رادیو ایران 670 AM.
بیا بیا دلدار من، دلدار من،
رادیو ایران با ویژه برنامه شب یلدا همین شنبه 21 دسامبر از 9 شب میهمان خانه های شما خواهد بود.
من گلزار
670 AM لس آنجلس. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس افسردگی، البته همراه با شیدایی سرخوشی منیک دیپرشن و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو از روز سه شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50. سه شنبه هفتم. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو از روز یا در روز یک شنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کی وی از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت خواهم داشت. همچنین به دلیل سفر کروز به استرالیا 15 کنفرانس در 4 شهر خواهم داشت. شنبه، یک شنبه و دوشنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنجشنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و بالاخره شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید. ضمناً سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ممنون از فرصتی که به من دادیم.
خواهش میکنم.
من یه سوال داشتم در مورد رابطه‌ای که داشتم. حدود 1 سالی است که با یه دختر خانمی در ارتباط هستم، ولی من الان آمریکا هستم، ایشون ایرانم. بعد
شما چه مدتی از آمریکایید؟
من تقریبا 4-5 ماه اومدم برای مستر اومدم.
آخه شما که 1 سال با ایشون آشنا بودید؟
من قبلش یه جای دیگه بودم، یه کشور دیگه بودم، بعد من رفت آمد به ایران داشتم. این 1 سال مداوم با هم دیگه نبودیم، ولی خب تماس همیشه داشتیم از طریق اینترنت.
هم دیگر هم دیدید یا نه؟
ایشون از اقوام هستن، از بچگی من ایشونو میشناختم، ولی خب تو این مدتی هم که در مورد ازدواج اینا صحبت میکردیم، من ایران رفتم چند باری با هم صحبت کردیم و هم دیگر دیدیم.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشونه؟
من 30 سالمه، ایشون 28 سالشون.
شما چی خوندی، چه میکنی؟
من کامپیوتر ساینس خوندم و الانم که دانشجو مسترم.
ایشون چی؟
لیسانس کامپیوتر دارم از ایران.
چه نسبتی با هم دارید، فامیل دور یا نزدیک؟
نسبتا نزدیک.
خب
بعد الان که من اومدم اینجا، یه مشکلی که هست، من الان ویزایی که بهم دادن سینگل انتری هست، بعد یعنی من حدودا حالا این 6 ماهی که تقریبا 4-5 ماهی که اینجا بودم، تا 1.5 سال دیگه هم من نمیتونم برگردم ایران. بعد حالا یه سری اختلاف نظری داشتیم با هم، مثلا یکی از مهمترینش این محل زندگیه. حالا بعد فرض این که محل زندگی ما به توافق برسیم، من گفتم که تو این 1.5 سال یه تعهدی به هم بدیم که مثلا اتفاقی نیفته، مثلا ازدواجی صورت نگیره، یا اینجا با کسی نباشه و ایشون هم با کسی نباشه ایران، و این 1.5 سال بگذره و من بعد برگردم ایران دیگه صحبت‌های نهایی بکنیم. بعد هم ایشون خودشون اول گفتن که خیلی منطقی به نظر نمیرسه، با یه مشاوری هم صحبت کرده بودن، ایشون هم گفته بودن یکم زمان طولانیه و بهتره که تعهدی نده، به هم دیگه ندیم.
نه خب تعهدی ندن یعنی چی؟ یعنی که ایشون اگر کسی دیگه پیدا شد برن سراغش، یا خواستگار اومد برن زنش بشن؟
بله. خب به همین معنی دیگه.
خب اگر نصب کنین، خب ایشون راه حلشون چی بود؟ شما درس و کارتون رو ول کنید بیاید؟
جان متوجه نشدم.
ایشون حرفشون این است که درس و کارتون رو ول کنید بیاد موضوع امریکا رو فراموش کنین؟
ایشون میگن که حالا وقتی که برگشتید دیگه موقع صحبت نهایی میکنیم، الان مثلا تعهد نمیتونن بدن.
خب ایشون از شما هم که انتظار ندارن که تعهدی بدید اینجا با کسی نباشید.
نه ایشون انتظار نه.
بنابراین شما رابطه ای با هم ندارید عزیز. نسبت فامیلیتون چیه؟
ایشون نوه
عمه
من
هست. نوه عمتون؟ خب هنوزم مسائلی هست. اصلا چرا میخواید این رابطه رو ادامه میدید؟
خب
رابطه ای که صبر کنیم، رابطه ای که دختر خانم به یه مردی تو امریکا میگه برو منم اینجا، حالا اگر یه سال و نیم دیگه که تو برگشتی تو کسی رو نداشته باشی، منم کسی رو نداشته باشم، هم دیگر رو بخواییم با هم ازدواج میکنیم، اونم تو سن 28 سالگی، یعنی بین ما احساسی نیست. یعنی یه تجارتیست به هر حال، یه کسی فعلا این قیمت رو داره برای یه سال و نیم دیگه، یکی تازه پیدا شد با همون قیمت یا کمی بیشتر ما میریم. شما برای چی فکر کنید بین شما رابطه ای هست؟ واقعا فکر کنید همدیگر رو دوست دارید؟
من فکر میکنم بله. حالا اونقدر نمیتونم بگم که 100% مثلا رابطه همون اونقدر طولانی نبوده، ولی
آخه عزیز سب کنید رابطه های درست امروز 100%ه، 99% هم نیست.
خب اگه 100% بود که الان ازدواج کرده بود.
نه
ببینم
نه بحث شما این نیست. آدم ها ممکنه با هم آشنا بشن، 100% هستن در تعهدی که به هم دارن تا ببینن چی میشه. شما به هم نمیخواید تعهد بدید که ببینیم چی میشه، رابطتون چی میشه. ایشون اگر میگفت که من اصلا نمیخوام به تو جواب بدم 6 ماه دیگه 6 سال دیگه، ولی ما با تو با هم هستیم، این تعهد 100% بود. ولی اینکه ایشون برگرده بگه که تو برو، اگر اتفاقی افتاد افتاد، اگر برای منم افتاد افتاد، اگر نیفتاد بعد میشتیم حرف میزنیم، خب این به خرید ملک بیشتر شبیه تا ازدواج.
خب میگم شاید ایشون مطمئن نیست که مثلا هنوز من اون کیف 100% نیست.
نه بازی در نیارید. نیست که نیست، خب منم همین رو میگم نیست، شما نیستی. دوم احتمال دیگه وجود داره، شما رو زیر فشار بذاره. بعدم شما گفتید ایشون با امریکا احتمالاً راضی نیست، پس بنابراین بهترین راه این است که از اونجا بکنیمش بیاد با این بازی. ای بهانه باشه باز اقلا من دلم خوشه که شما رو میخواد، اما میخواد ازش استفاده کنه یا سوء استفاده کنه. ولی اگر یه دختری به یه پسری بگه یه سال و نیم دیگه ای رسیدیم به هم خواستیم هم دیگر میشیم، به نظر من الان علاقه ای نداره. یعنی الان با شما به هیچ وجه هیچ درصدی هم نیست.
اگه من ایران میمونم ایشون اوکی بودن با ازدواج.
مطمئنن اینطوره، ولی علتش نیست که ایشون داره بی خودی ازدواج میکنه بدون که به شما علاقه من باشه. عزیز من اگر تو دنیای امروز، اگر من نمیدونم، شاید شما دوتا این تیپ نیستید، اگر شما به محبت و عشق و دوستی و اینا باور دارید و به اینجا رسیدید، آدم یا داره یا نداره، زن یا حامله است یا نیست. اینکه نیمه حامله است که ما نذاریم عزیز. من اگر در ایران بودم با من ازدواج میکرد یعنی چی؟
خب من فکر میکنم یکی از مهمترین مسئلهش اینه که ایشون نمیخوان خارج از کشور زندگی بکنن.
very good. Very good.
بعد میگم به خاطر همین، اگه به خاطر اینکه من
شما من سب کنید اصلا بحث خارج نیست. اگر یه زنی یه مرد، یه مرد یه زنی دوست داشته باشه، براش داخل خارج در حدی است که اون رابطه رو به هم بزنه به خاطر داخل خارج، برای ایشون چرا ایران رو اینقدر دوست داره؟
نمیدونم حالا دقیقا، ولی خب یکی از چیزهای اصلش اینه که دوستان پیش خانوادهشون باشن و اینجا حس میکنن که اینجا در حد این که بیان مثلا درس بخونن و اینا رو دوست دارن، ولی میگن برای زندگی کشور خودشون باشن.
نه ببینید عزیز، من مجبورم از اون سطحی که من اسپش رو عشق و ازدواج میذارم بیام پایین، یه نوع یافتن زن و شوهر یا خرید زن و شوهر. این حرف اینجا منطقیست و الا اصلا عذر ایشون بدتر از اون. من پام کنار خانواده هم باشم، پس شما اونجا چی کاره این؟ پس خانواده اول اصلی ایشون کیه؟ ببینید شما نمیدونم چقدر با من آشنایی، همین گونه عرض نمی کنم، این حرف رو هم شاید بیش از 40 سال میزنم، اون زمانی که دانشگاه هم درس میدم. دو تا بدبختی، دو تا مسئله، دو تا مشکل جامعه ایران داره، وابستگی است و مهرطلبی. وابستگی همین چیزی است که شاید، مطمئن نیستم، شما دارید درباره این دختر خانم میگه،
یعنی ایشون به خانواده‌شون وابسته هستن.
دقیقاً. و بعدم میخوان رضایت خاطر اونا رو جلب کنن. خب این مانع این نمیشه که کسی به کسی علاقه بند بشه و حاضر باشه خیلی چیزا رو به هم بریزه، ولی تای وجودشون احساس غم و گناه میکنه و نگرانی، خب همه چیز بعد از این مدتی به هم میریزه. یعنی من چیزی که میخوام به شما بگم این است که شما اگر درباره ازدواج امروز و خانواده امروز و آنچه که مال امروز که اسمش عشقه که در گذشته نبوده صحبت میکنی، این حرفای شما خیلی بی‌معنی است. یعنی حرف دوتاتون یعنی اصلا تو اون نیست. اگر نه ما توی درجه پایین تری هستیم، ما یه زن خوب پیدا کنیم، ما یه شوهر خوب پیدا کنیم، ما دوستش هم نداشتیم مقلا پدر خوبیه، زن خوبیه، زن نجیبیه، مادر خوبیه، به هر حال از همه مواظبت و مراقبت میکنه، خب خوبه دیگه.
ولی من از طرف خودم اون حسی که بهشون دارم فکر میکنم دوستشون دارم، ولی خب چون رابطه زیاد نبوده از نزدیکشون.
آخه عزیز من
یادمه که شما همیشه میگوته توی 500 ساعت
شما از کجا توی مدت باشه. شما توی مدت کوتاه چجوری هستی به اینکه دوستشون داری؟ شما ایشونو میخواید؟
نمیگم که خب بالاخره مسلما اون تایمو ما نداشتیم، ولی خب اون مراحل اولیه‌شو فکر میکنم تا اون حد اوکی
هستم. چرا شما به میل ایشون اول نکردید نموندید ازدواج کنید یا هر چیزی بعدن بیاید یا اصلا نیایید؟
والا الانم که اینجون بعضی موقع فکر میکنم که مثلا اصلا من برگردم، ولی من یه پلنی که مثلا برای زندگیم داشتم از بعد داشتم و خیلی زحمت کشیدم براش، بعد یه اون
متوجه.
آره اون موقع واقعا شک داشتم که چیکار بکنم.
بیا مثلا آمریکا. بذار یه خواهش بکنم عزیز، روی خط باش، بذار ما متأسفانه طول میکشه، ولی بذار پیام ها رو بشنویم و خلاصه اخبار بعد با هم صحبت کنیم. چنگال ارجمند با ما باشید.
تناز جون دیروز یه تصادف خیلی شدیدی داشتم، نمیدونم پیش کدوم وکیل برم.
سیما جان خدا بد نده عزیزم، این که فکر کردن نداره، برو پیش دکتر الکس اسکندری.
ولی مگه ایشون وکیل امور تجاری و ریل استیت نیستن؟
سیما جان فکر نمی‌کنی اگه ایشون تونستن بر علیه شرکت‌های بزرگ آمریکایی قدم بردارن و پیروزمندانه از دادگاه آمده باشن بیرون، بتونن پرونده‌های آسونه یک تصادف رو به راحتی برای تو جلو ببرن و حقوق تو رو به آسونی از شرکت‌های بیمه بگیرن؟ بیا عزیزم تلفن 24 ساعتشون رو یادداشت کن، 1855 صدمه.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014، هتل هایت در ایرواین، 310-753-9622، عروسمگزین.com.
TNG و پیرامید انترتینمنت ارائه می دهند کریسمس 2013، دیسمبر 24th، کریسمس ایو مائیم.
تلفن اطلاعات و تهیه بلیط 855-859-8585 tng2000.com و مراکز منتخب ایرانی.
رادیو ایران 670 AM KIRN هیچ گونه وابستگی با این کمپانی ندارد.
به پیام جدید از آقای مهران آرام، تنها سرتیفاید ریورس مورگیج پروفشنال ایرانی در کل ایالات متحده آمریکا توجه فرمایید.
اگر سن شما 62 سال به بالاست، میتونید با یک ریورس مورگیج پرداخت ماهیانه وام منزلتون رو مادام العمر از بین ببرید و یا حتی اگر وامی روی منزلتون ندارید، میتونید مبلغ بسیار چشمگیری رو دریافت کنید. شما حتی با ریورس مورگیج میتونید خونه بخرید. خوشبختانه در حال حاضر شما احتیاجی به نشون دادن درآمد و کریدیت سکور ندارید، اما از 13 ژانویه اوراق مالیاتی شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مبلغ دریافتی شما به علت کسر بیمه و مالیات منزلتون دوباره از طرف دولت کاهش خواهد یافت. پس برای بهره برداری از این وسیله قدرتمند مالی قبل از افزایش این تغییرات با ما در دفتر آرامکو مورگیج تماس بگیرید. 855-670-5476
855-670-KIRN
BRE 01853626 NMLS 277316.
بس دیگه مردم اقدر خورو پف میکنی، برو دکتر.
کجا برم؟
برو به انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی‌پاپ انتولرنس به مدیریت دکتر دن روزن و دکتر براین کروپیان که بهترین متخصصین در این مورد هستند. بیشتر بیمه ها و مدیکر هم قبول میکنن. تلفنشون هم هست 1-855-442-3442. حالا میبینی که از این به بعد هم تو بهتر میخوابی هم من. انسینو سنتر فور سنورینگ اند سی‌پاپ انتولرنس 1-855-442-3442.
اکنون برای صبحانه سرشیر خوشمزه کارون را به شما معرفی می‌کنیم. تهیه شده با شیر 100% تازه کالیفرنیا بدون هورمون غیر طبیعی و اضافی، محصولی کاشر. سرشیر پرطعم و تازه کارون را با نان بربری داغ و عسل یا مربا میل کنید و از طعم فوق‌العاده آن لذت فراوان ببرید. با سرشیر صبحانه کارون طعم خوش بهار را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوان.
کوروش هستم، ایام کریسمس مهمان برنامه رادیوی ستاره هستم در رادیو 670 AM. همتون رو دعوت میکنم به این برنامه گوش بدید.
گفتگو با ستارگان 24 دسامبر از 5 تا 8 شب در رادیو 670 AM.
کلاس های فارسی در YMCA در شمال گلندل هر یک شنبه از ساعت 10:30 تا 12:30 برقرار می باشند و این کلاس ها بر حسب سن و توانایی شاگردان تشکیل می گردند. در حال حاضر این کلاس ها در دوره های مبتدی، متوسط و پیشرفته تقسیم بندی شدند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-790-0123 و 818-480-0910 818-790-0123 818-480-0910 با آقای ایرج تماس بگیرید و یا از وبسایت www.ymcafoothills.org دیدن فرمایید. آدرس YMCA در شمال گلندل 1930 فوتهیل بولوارد، لاکنیادا، فلینت ریج، کالیفرنیا 91011.
From Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت می‌کنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد اگر کنگره تحریم‌های تازه علیه ایران به تصویب برساند، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آن را وتو خواهد کرد. کارنی به خبرنگاران گفت دولت بارها به کنگره اعلام کرده مقطع کنونی زمان مناسبی برای وضع تحریم‌های جدید نیست. 26 سناتور آمریکا از جمله سناتورهای ارشد دموکرات و جمهوری‌خواه در میان امضا کنندگان طرح جدید به منظور تحریم بیشتر صنعت نفت ایران هستند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید نوشته تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران احتمال وقوع جنگ را تقویت می‌کند و باراک اوباما در هفته‌های اخیر به دفعات از کنگره خواسته از تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کند. از سوی دیگر محمد رضا باهنر از نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران گفت ممکن است مجلس دولت را به رساندن غنی‌سازی اورانیوم به سطح 60% ملزم کند. این در حالی است که مطابق توافق ژنو ایران اورانیوم غنی شده خود را در سطح 20% خنثا می‌کند و حجم اورانیوم غنی شده 5% را نیز محدود نگاه می‌دارد. از سوی دیگر دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به اضافه 1 در سطح کارشناسی در ژنو آغاز شده و ممکن است تا روز یک شنبه ادامه یابد. در این دور از مذاکرات روندهای اجرایی محدودیت برنامه‌های هسته‌ای ایران و رفع بخش‌هایی از تحریم‌های وضع شده علیه این کشور مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی دیگر از مسائل مورد بحث مذاکرات ژنو نحوه و زمان آزاد رساندن میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران عنوان شده که در حسابهای خارج از کشور مسدود است. گروه ویژه‌ای که از سوی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای بررسی فعالیت‌های آژانس امنیت ملی این کشور تشکیل شده، توصیه کرد این سازمان گردآوری بدون دلیل اطلاعات را متوقف کند. این گروه 5 نفره توصیه کرد اطلاعات تلفنی شهروندان تنها در صورتی گردآوری شود که به تحقیقات بین المللی شخصی درباره تروریسم مرتبط و وسعت آن معقول باشد. اقدام باراک اوباما به منظور تعیین این گروه ویژه پس از افشاگری ادوارد سنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA صورت گرفت که مستندهای درباره عملیات گسترده گردآوری اطلاعات از تماس‌های تلفنی و اینترنتی منتشر کرد. گروه ویژه به دولت آمریکا پیشنهاد داده گردآوری اطلاعات شهروندان فقط با حکم دادگاه تجسس اطلاعاتی خارجی صورت گیرد. این دادگاه فدرال مسئول پرونده‌های حساس امنیت ملی در آمریکا است. در گزارش 308 صفحه‌ای این گروه آمده است رئیس جمهور آمریکا توجه کند که رئیس بعدی آژانس امنیت ملی آمریکا یک چهره غیر نظامی و مستقل از ارتش سایبری ایالات متحده باشد و به تایید سنای آمریکا برسد. و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا طرحی را برای جلوگیری از تکرار بحران بانکی در این کشورها بررسی می‌کنند. رهبران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا اجلاس 2 روزه‌ای را در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کردند که دستور کار اصلی آن تصویب طرحی برای حمایت از بخش مالی و نظامی بانکی و کمک به بانک‌های بحران‌زده در آینده است. این تر اختیارات گسترده‌ای را به نهادهای اتحادیه اروپا می‌دهد تا بتوانند بر عملکرد نظام‌های بانکی کشورهای عضو به ویژه کشورهای حوزه یورو نظارت و در آن مداخله کنند. مطابق این توافقنامه بانک‌ها در کشورهای حوزه یورو باید طی 10 سال آینده مبالغی را برای تأمین جبران خسارت ناشی از ورشکستگی بانک‌ها کنار بگذارند. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی حداقل حرارت هوای امشب لس آنجلس 42 درجه فارنهایت است و فردا با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر حرارت هوا 66 درجه فارنهایت گزارش شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر توجه فرمایید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من فکر میکنم که ما اونقدر فرصت نداشتیم که اون علاقهی که شما همیشه میگین به وجود بیاد. برای من نمیدونم، حالا قراره که مثلا از همون اول که دو نفر هم دیگر اون علاقه شدید باشه که مثلا
ببینید عزیز، چرا اذیت نشو اگر این جمله رو میگم، چرا سفسطه میکنی قربونه؟ ببین کی گفته که کسی که از یک کسی خوشش میاد قرار همون رو اول علاقه بدن. من معمولا صحبت من به دوستان اینه، اولا 3-4-5 جلسه اول با هرکی میرید بیرون به هیچ کس نگید، به هیچ کس، بذارید انتخاب خودتون باشه. دوم، وقتی که به اینجا رسیدید که فکر کردید این آدم ممکنه کسی باشه که شما بخواید بهش علاقه من بشید یا نزدیک بشید یا ازدواج کنید، شما قرار نیست که با هیچ کس برید بیرون. من نگم نه، ایشون داره میگه تو برو، منم شاید رفتم.
نه، تا اون مدت که مثلا با هم بودیم که
من راجب اون دارم میگم، من راجب الان میگه عزیز. آها. نه، حالا مطمئن شدم خودتون که هر جور راضی کنی بکن عزیز، چرا بحث میکنی؟
خب ایشون میگن که این یک سال و نیم خیلی طولانیه.
منم متوجه هستم. منم حرفم این است که اگر یک کسی علاقه من باشه، شما میگی هنوز اون علاقه به وجود نیومده. خب پس نیومده، پس شما چی میگی؟
خب من ترجیح میدم این تا اینجایی که رسیده اینو من فکر میکنم مثلا ممکنه احتمال زیاد نتیجه خوبی شاید بگیریم.
نه شما فکر میکنم شما صبر کنید صبر کنید. ایشون بگه من میام امریکا ولی باید همین الان ازدواج کنیم، شما چه میکنید؟
من فکر کنم شناخت هنوز 100% ندارم از ایشون.
ولی خب پس بنابراین حالا پس بنابراین ما در یه رابطه ای هستیم، حالا میشه فهمید از این در یه رابطه ای هستیم که به اون جایی که دو نفر تصمیم قطعی و نهایی بگیرن نرسیده، درسته؟
بله.
حالا خطری که این رابطه داره اینه که با شک این وضعیت رو ادامه بدید، یا باید به هم متعهد بشید یه جایی بگید خداحافظ، یا از حالا باید به هم بگید خداحافظ، یا متعهد بشید در حدی که نه 50 سالم باشه من منتظر تو میمونم. بگذاریم از این که اصلا داستان اومدن ایشون به خارج یا امریکا اصلا هیچ ارتباطی واقعا به اون حرفایی که میزنن نداره. یعنی باز جمله‌مو تکرار میکنم، ببین شما میتونید یه بحث فلسفی بکنید درباره خدا، اون بحث در اون اوج فلسفه حتی بحث‌های عرفانی یه سنگینی داره، ولی از اونجا بیاد پایین درگیر گفتگوهای عادی معمولی بشید. خب ازدواج هم چند مرحله داره، یکیش اون ازدواجی است که امروز میدونیم برای انسان ممکن و شدنی است و آدم‌ها باید به اون سمت و سو حرکت کنن که اساسش بر عشق و بعداً ازدواج. یکی هست که نه عشق نیست، فقط خواستن، دوست داشتن، هوس، میل، رفع احتیاج، خیلی چیزاست. خب اونه. ولی اینکه شما بخواید یه سال و نیم یه دو دلی داشت باشید که او الان با کسی هست یا نیست، یا او فکر کنه شما با کسی هست یا نیستید، همه چیز را خراب میکنه. همیشه من گفتم آدم با شک خوبم اذیت میشه، ولی با یقین بد بعد از یه مدتی میتونه اون رو بفهمه، بپذیره، حذف کنه، جذب کنه، دفع کنه. بنابراین شک نکنید. اگر اینجوری هست شما میتونید بگید خلاف تو آزاد منم آزاد، ولی کاری به کار هم دیگه نداریم، دیگه ارتباطی به اون صورت نیست. اگر یه سال و نیم دیگه به هم رسیدیم دیدیم، مثل الان که به هم مثلا چند دقیقه یه سال قبل رسیدیم دیدیم هم دیگه رو میخوایم اگر نه، ولی رابطه رو ادامه ندید که شما فکر کنید یعنی یه دختر خاله اومد تو زندگی شما، بگید تو الان با کسی هستی، بگید بله یه رابطه ای دارم. یعنی شما فقط میتونید خودتون رو خراب کنید، رابطه خودتون رو با اون خانم خراب کنید، رابطه با این کسی که تازه اومده خراب کنید. یعنی چی عزیز؟
خب اگه فرض کنیم که هر دو تا اون تعهد بدیم، شما مشکلی توی این میبینید؟
نه فرصتی پیدا میشه که با هم صحبت کنید به همجرد است که شما میتونید متعهد، ممکنه انجامش ندید ولی متعهد برمید. قصد تعهدم در اینجا این است که با کسی دیگه نخواهید. تعهد معناش هیچی دیگه نیست غیر از این که من فعلا با تو هم و فقط با تو. برحال مواظب خودتون هم دیگه باشید. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که دیدم یک کوتاه راجع به خودم همسرم بگم، بعد داریم جدا میشیم، بچه 6 سالم داریم. بعد راجع به هر چیزی که شما سلام می‌کنید.
فرزندتون پسر یا دختر عزیز؟
پسر هست، 6 سالشه. دکتر من 32 سالمه، همسرم 33 سالشه. بعد کمتر از یک ساله که من اومدم نروژ، بعد همسرم یه 3-4 ماهیه که اومده، بعد بچه اینجا داره مدرسه میره کلاس، حالا البته کلاس اول که نه، داره زبان یاد میگیره. بعد ما اختلاف داشتیم 10 ساله که ازدواج کردیم دکتر. از همون اول متاسفانه ازدواج اجباری بود، یه رابطه 3 ماهه تلفنی به وجود اومد، بعد من میخواستم برم به هم بزنم، متاسفانه تصادف کردیم، یه تصادف رانندگی. بعد به اصرار و به اجبار مادر ایشون و حالا اینو که من نمیتونستم نبگم، تن دادیم به این ازدواج، هم از جانب من هم از جانب ایشون.
چرا در چرا تصادف چه نقشی داشت عزیز؟
والا مادرشون گفت که آبرومونو بردین و نمیدونم.
ها یعنی به خاطر تصادف معلوم شد شما با همید؟
بله دقیقا. البته قبلش هم میدونستم و به نظر میومد که خانواده بازی باشن، یعنی رابطه تلفنی من با ایشون پنهانی نبود، از طرف ایشون هم آدم بازی بود، یعنی در این حالی که دانشجو بود خب دوستایی هم داشت که مادرش هم خبر داشت از این جریان، و ولی خب متاسفانه بعد از اون تصادف یه شکل دیگه ای اصلا همه چیز شد. بعد خدمت فرض میکنم که الان تو ایران چند بار میخواستیم این کار رو انجام بدیم، بعد من حتی خودم برگاه رو میگرفتم، بعد به دادگاه که میرسید حالا من از ترس آبروریزی برگاه رو پاره میکردم و فکر میکردم میشه درست کرد. بعد خدمت فرض میکنم که بعد ایشون یه تنگی در زیر میترال داشتن ناخواسته، خدمت شما عرض میکنم که باردار شدن، بعد دکترم اجازه نداد به سقط جنین، به خاطر همین خب دیگه بچه به دنیا اومد و البته دیگه بس طلاق دیگه مطرح نشد اصلا به هیچ عنوان. و حالا من خیلی آدم بچه دوستی هم چون هستم داشتیم زندگی رو میکردیم، ولی متوجه شدم که ایشون خیلی به من دروغ داره میگه. این از موضوع از وقتی از جریان حقوقشون مشخص شد، بعد دیگه جریان ایمیلاشون مشخص شد. بعد
نه اصلا باید ایمیلا چه معنایی داشت؟
والا اصلا تقریبا من هیچ چیزی از زندگی خصوصی ایشون خبر نداشتم. یعنی ایشون اصلا کلن آدمی هستش که به یه زندگی خصوصی برای خودش فکر یه زندگی خصوصی داره و به خاطر همیتون زندگی خصوصی مثلا من راه نداد اصلا. بمانند مشکلم زیاد داشتیم، ولی خب از جانب من اینجوری نبود. بعد از بچه تقریبا میشه گفت هم حقوق من هم حالا ایمیلای من اینا کلن باز بود. بعد یواش یواش این ادامه پیدا کرد تا کشید به اینجا، کشید به اینجا.
نه من نفهمیدم ایمیلایشون در چه زمینه ای بود عزیز، با کی و در چه زمینه ای بود؟
فکر نمی کنم اصلا در زمینه خاصی بود، نکنه از این بابتی که یه چیز رو پنهان می کرد و یه خور پنهان کاری می کرد این منو اذیت.
آخه چیزی بود که ایشون ترجیح میداد پنهان کنه، یا اینکه وقتی شما همه اون ایمیل ها رو مثلا خوندید بکردی خب اینا من میدونستم یا خبر ازش داشته من فرقی نمیکرد؟
خب متاسفانه وقتی که ایشون ایمیلشون، یعنی من نمیدونم، چون وقتی ایشون این ایمیل رو داد بعد به ضرب دعوا و نمیدونم که چیزی شد به پدرشون، بعد من به پدرشون گفتم اصلا به نظر من تو زندگی مشترک بحث خصوصی بودن معنی نداره. ایمیلو که به من داد، من بعد از 2 سال بعد متوجه شدم که همزمان یه ایمیل دیگه برای خودشون درست کرده بود. حالا این ایمیل ها فکر میکنم در حد یه سری ایمیل های مثلا فرض کنید یه سری همکار یا به یه سری دوست بوده، اما خب من چون زیاد از خودش نمیدونست اینا رو قایم میکرد. من بعید میدونم که اصلا ایشون علی این حرفا باشه که بخواد رابطه ای داشته باشه، یعنی میدونم یه ترس فکر میکنم از بچه بازی یا یه جوری یه ترسی که نشأت گرفته از زندگی سخت قبل از ازدواجش از جانب پدرش ایشون داشته، حالا اونو تعمیم داده بود.
مسئول از زندگی سخت از جانب پدر چی عزیز؟
ایشون 4 تا بچه هستن، بچه بزرگ هستن، بعد مشکل سیاسی داشتن پدر مادرشون، بعد اخراج شده بودن با مشکلات مالی خیلی زیادی دست و پنجه نرم میکردن. بعد نمیدونم به چه علت پدرشون یه مدت زیادی هم حبس بود، بعد به خاطر همین خب مشکلات خیلی زیادی داشتن.
آیا وقتی شما رفتید سب کنید و شما وقتی رفتید مثلا برای طلاق اقدام کنید، آیا ایشون هم موافق بودن یا شما میخواستید یه طرف؟
بله پس موافق بودیم. بله
پس هر دو به این نجم. اوکی بذارید روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، شما خودتون جمع جور کنید بدیم که چه صحبتی رو بهتر بعد اندام نیم. روی خط باشید لطفا، شنگ رجمن با ما باشید.
میهمانی در پیش دارید در تنها کلینیک موجود در ولی با داشتن دستگاه انقلابی کاویتیشن و رژیم غذایی طراحی شده در 1 هفته بین 5 تا 7 پوند کاهش وزن و 3 تا 4 اینچ کاهش سایز داشته باشید. دکتر مهناز عظیم عضو 08.
سال 2014 را امسال با کلاب رستوران ارکیده، با موزیک زنده، دیجی، رقص عربی، با صرف پیشغذا، شام و شامپاین جشن بگیرید. تلفن رزرو جا 714 557 8070.
پرولیز لیزر کلینیک بفرمایید.
سلام خانم، درسته که میگم پرولیز جهت رفع موهای ناخواسته مجهز به جدیدترین دستگاه‌های لیزر 2013 است؟
بله درسته.
اینم درسته که در پرولیز به مناسبت گشایش محل جدید لیزر موهای ناخواسته 30% تخفیف ویژه داره؟
البته که درسته.
مثلا
آندرآرم فقط $14، فیس $21، فول لگز فقط $102 و فول بک آقایان $88.
چی خوب! میتونم جلسات بعدی رو هم الان پیش خرید کنم؟
البته، ضمناً در پرولیس تمام خدمات دیگه هم تا 20% تخفیف ویژه داره. مثلا بوتاکس هر یونیت فقط $8.
چی عالی!
پرولیس در گلندل و تارزانا.
پرولیس مدسپا و لیزر کلینیک
818-507-0909 818-507-0909.
پرولیس کلینیک دات کام.
جشن بزرگ شب یلدا، وحید بیات و امیر حسین بیات. همراه با گروه بزرگ نوازندگان موسیقی اصیل و شاد ایرانی، دست نوازی گروه بانوان، ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 21 دسامبر در سالن لوکس بیت دیوید. بلیت با شام $40. 818-344-8523. چای، قهوه، شیرینی آجیل، میوه دسر و شام کامل. بلیت کیو مارکت، شرکت کتاب و انجمن فرهنگی بیت دیوید و 08tickets.com 949-231-229.
پیام شاهیان، وکیل برجسته لمن لا کانسیومر اند کلاس اکشن، طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن را با موفقیت به انتها رسانده. کسانی که اتومبیلشون مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلر میرفت، با کمک پیام شاهیان توانسته اتومبیل را به کمپانی برگردانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. پیام شاهیان پیش از دفاع از حق مردم، به عنوان وکیل مدافع کمپانی فورد در حدود 150 پرونده به نفع این شرکت خدمت کرد. سالها بعد در پرونده علیه کمپانی فورد، این کمپانی اتومبیل سازی نسبت به آشنایی پیام شاهیان به لمن لا معترض بود، سعی داشت تا او را رد صلاحیت کند، ولی پیام شاهیان با اراده راسخ پرونده را تا دادگاه عالی قضایی Court of Appeals of California پیش برد و با پیروزی در پایان حق موکل خود را علیه کمپانی فورد دریافت کرد. برای مشاوره رایگان در مورد پرونده های لمن با دفتر حقوقی پیام شاهیان تماس بگیرید. 310-277-1040 277-1040 عضو 08.
You are listening to INA.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 8 بامداد از KIRN.
هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو، جز قصه آن آینه پاک مگو.
KIRN از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر سلام مجدد.
خواهش میکنم.
من فقط در رابطه با رابطه پدر مادر ایشون بگم، چون مادرشون میخورده شخصیت خودشیفته دارن، بعد این باعث شده بود که پدر ایشون نتونه تعامل کنه این موضوع رو و همیشه با بی احترامی و یه جوری با یه حالت دیکتاتور منشانهی و با داد و بیداد زندگی رو کنترل میکرد. اما از جانب مادر به نظر میاد که عشق نسبت به پدرشون نباشه. من بیشتر منظورم این بود، حالا از جانب آسیب
نه اونا رو ول کنید، بیاید سراغ خودتون.
بعد در رابطه با خودمم، خواهده که ایشون، من دچار یه عشق و نفرت نسبت به ایشون هستم. بعد علاوه بر ایشون به من میگه که شکاکم، بعد خودم احساس میکنم یه خود گم و گیجم، بعد احساس میکنم یکم کنترلگرا هستم. بعد حالا این تمام این موارد رو کنار بذاریم، من اینجا دو تا خونه گرفتم که ایشون جدا شه، حالا با توجه به قانون اینجا تا یک سال ما باید سیپریت باشیم و بعدش طلاق بگیریم.
نه بعدش طلاق نمیده، طلاقتون به اصطلاح نهایی میشه.
بله طلاق نهایی میشه. بله تو این یک سال خوب در هر صورت نه من میتونم با کسی باشم نه ایشون، حالا هرچند همچه قصیه
نه نفرم بیرم نصب کنی از قصدتون از نظر قانونیه
جان؟
نه نفرم بیدم یعنی چی من نمیتونم با کسی باشم، ایشونم نمیتونه با کسی باشه یعنی چی؟
آیا تو اینجا طبق قانون نروژ یک سال انگار تو سپریشنی که انجام میشه طلاق رو امضا نمیکنه؟
خب نه متوجه هستم عزیز، توی نروژی که شما هستید آدم ها وجود که شوهر دارن یا زن دارن، چهار تا رفیق هم دارن، یعنی اینا چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ نه ببینید حرف میتونه این باشه که شما توی مدت نمیتونید با کسی ازدواج کنید.
بله
مثل داستان مثلا زنی است که در ایران عده رو باید نگه داره 3 ماه و 10 روز رو مرد که میتونه.
بله
اوکی حالا بیاد بریم سراغ شما. پس تصمیم گرفتید از هم جدا بشید؟
من الان خونه‌رم گرفتم برای ایشون، بعد ایشون که اینجا اومدن مشغول به کارم شدن، من مهندس مکانیکم، ایشون مهندس عمرانه، بعد یعنی الان از پس خودشون و بچه اگر بخوام بچه رو نگه دارم برمیان، ولی خب تماس می الان این مدتی که خیلی جدی شد گریه میکنه که من تا آخر اون تو حسرتت میمونم، بعد به هدف زنگ میزنه که خب من چیکار کنم بیام توی خونه یا برم.
حالا مثلا چون من بگید اشکالتون الان با هم چیه در اونجا که میخواید طلاق بگیری؟ چرا طلاق میخواید بگیری؟
سه تا
خب یعنی چی سر چه چیزایی تفاهم نه؟ ایشون که میگه من میخوام باشم و درست یا درست کنم رابطه رو، شما چی میگید آخه؟
خب ایشون مثلا بزرگترین چیزی که خیلی برای من مهم بود ایشون که اومدن اینجا، بعد من ازشون من خبردار شدم اینجا که اون اسباب اساسیه‌ای که تهران داشتیم به غیر از سازای من بقیه رو فرستادن خونه باباشو ببینین که با من هماهنگ کنن. بعد وقت من این موضوع بهشون گفتم به جایی که حالا معذرت خواهی کنن یا اصلا یه حرفی بزنن یا اصلا چیزی نگن حتی، بعد به من پریدن و فوش و نمیدونم این حرفا که اصلا کلا دروغگوییشون رو میندازن گردن من، یعنی میگن به خاطر این برخورد تو من دروغ میگم. بعد خب این یکم الان برای من غیر قابل تحمل شده این وضعیت.
دیگه چی خب آخه شما فرض کنید شما الان رو خط بودن و بهشون میگفتم خانم یک چرا این کاری که دو از این کارا نکنید، فکر کنید ایشون قول میدن که خوب باشن، من که بگم همچی پیشنهاد دارم میخوام ببینم شما آخه ببینید ازدواجتون شما 22 سالگی ازدواج کرد.
بله
حالا با یه بچه 6 ساله اومدید نروژ و دارید طلاق میگیرید، بعدم حرفایی که میزنید هنوز یه مقداری کودکانه است. شما الان خودتون استدلال کردید که ایشون میگه چون تو اینجوری هستی من دروغ میگم، ولی خود شما درست 10 دقیقه 8 دقیقه قبل استدلال کردید که چون مادرش فرض کنید هیستریانیک بود پدر عصبانی میشد، یعنی شما هم یه توجیه دیگه عین ایشون کردید. من واقعا کاری به حرفتون نداشتم، ولی ببینید عزیز تمنا میکنم دقت کنید، شما با تکلیف تو روشن کنید، بگید من اینو دلم میخواد دلیلم براش ندارم، تا اینکه فکر کنید خودتون رو بخواید قانون راضی کنید که به دلیل با دلیل و منطق دارید این کار میکنید. چون من تو صحبت‌ها و پراکندگی ذهنتون به این نشستم که شما به اینجا رسیدید من برای چی اصلا بی خود ازدواج کردم، اینم نمیخوامش، خوبم باشه نمیخوامش. اگر اینه با خودتون راحت باشید اون وقت است که آروم میگیرید.
اینم هست
گود، بنابراین شما این حق شماست که کسی رو بخواید یا نخواید. بنابراین اگه اینجوری بهش نگاه کنید خودتون هم میتونید آروم بگیرید عزیز.
بله اینم اصلا
خب به نظر من حالا ایشون فکر میکنید ایشون چرا میخواد با شما باشه؟
من فکر میکنم ایشون میترسه از تنها بودن. من فقط فکر میکنم این
بله اگر اگر حالا نمیخوام اذیتتون، ولی اگر کسی پیدا شد که ایشون میگه این احساس رو نسبت به شما نداره.
نه من این موضوع مثل روز برام روشن.
حالا خب منم مطمئن بودم. ببینید حتی شما اونجایی که من یکی دو دفعه کوشش کردم به شما درباره ایمیل ها بپرسم مجبورم به شما بگم شما چون میترسیدید که برچسبی که او روتون میزنه که بگه شکاکی اینجا بزنه بیرون به من برگشت و گفت که هیچی تو ایمیل ها نیست، ولی من کاملا متوجه بودم که از ایمیل ها راضی و خوشحال نیستید، نه به خاطر پنهان کردنش، به خاطر محتواش. محتواش هم ای بسا هیچ چیز خاصی نبوده، ولی شما رو به شک میندازه که ای بسا ایمیل سومی هم وجود داشته باشه.
بله الان این فکر رو
میکنم. بنابراین به نظر من ایشون زمینه ای برای شک دارند به خاطر پنهانکاریشون، نوع ازدواجتون هم به دلیل اون گرفتاری ها میشه فهمیده، شما حالا میخواید برید، اگر هست با خودتون راحت باشید عزیز، به کسی مربوط نیست، هر کار دلتون میخواد بکنید، فقط رعایت حال همسرتون و بچه ها رو بچهتون رو بکنید، ولی باید که صحبت کنید که میام صبر کنید، صبر کنید، به هر حال خوشبختانه یه دلیلی که واقعا این یک سال وجود داره برای اینکه آدم ها اگر خواستن برگردن اگر نه تمامش کنن، به خاطر اینکه میخوان درگیر طلاقهای فوری و فوتی به قول معروف نشن، با این کار درستی
درست.
هر حال جان
من یه سوالی میگیرم در رابطه با بچه، اینشون الان هر اتفاقی رو گردن خودش میندازه و بعد چون خود بچه هم یک بار، حالا اصلا ما جدی نگرفتیم این موضوع از قبل دستش بود، این پیشنهاد داد که دو تا خونه اصلا بگیریم، مثلا توی خونه دیگه باش، من مامان توی خونه دیگه، بعد و ما که این کارو کردیم بچه به من گفت که خب بابا من حالا یه حرفی زدم، شما چرا جدی گرفتیم؟
نه تو اون سن و سال اون هم سال حرف بچه نیست، بچه یکی بهش اینو گفته، بچه 6 ساله عزیز این حرفا رو ای بزنه به دلایل ذهنیت خودشه، ولی مهم ببینید، مهم تو این سن و سال این نیست که شما طلاق میگیرید یا نه اینکه اصلا مهم نیست، کمی مهمه، مهم اینه که زندگی بچه‌ای بهتر بشه، میگه چه بهتر که طلاق گرفت، اگر نشه شما دعوا کمتر بکنید، بتونه از مزایای هر دوی شما استفاده کنه، هر دو تاتون رو برای یه چیزی سر کار بگذاره، فکر کنه مثلا بازی بدی هم نیست، اونم مخصوصا تو این سن و سال، اونم اگر شو نکنم پسره دیگه، درسته؟
بله پسره.
بنابراین بچه ها تو این سن و سال به دلیل پتا اون چیزی که به عنوان عقده ادیپ بهش میگیم، فاصله و اختلاف پدر و مادر ممکن اصلا اذیتشون نکنه، خوشحالشون هم بکنه. بنابراین شما کوشش کنید یه کاری بکنید که هیچ کس تو این ماجرا آسیب نبینه، اون زمان که دلتون میخواد یه کاری بکنه. برحال موضوع خود جان خواهش کنم، لطف کردی عزیز، خواهش کنم. رادیو رام بفرمایی. الو الو
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایی.
حالتون خوبه؟ ممنونم از وقتی که به من دادی. آقای دکتر من 56 سالمه، از آمریکا زنگ میزنم. مشکلی که دارم اینه که من اصلا استراحت رو برای خودم خوب نمیدونم، یعنی اگر یه موقعی بشینم مثلا اینکه استراحت کنم، فکر میکنم که وقت رو دارم از دست میدم و دارم از زندگی عقب میفتم، وقتم داره تلف میشه.
بله.
این جهت باید همش یه کاری، یعنی مادر من میگه اگه تو رو توی اتاق تنها بذاریم تو از دیوار برای خودت یه کاری درست میکنی، درست میگه. یا دوستان من میگن که استراحت بلد نیستی و این هم درسته، ولی من همیشه فکر میکنم اگه بشینم مثلا کتاب بخونم، اگه بشینم مثلا یه فیلمی که دوست دارم رو نگاه کنم، حالا خیلی به ندرت این وقت رو از دست دادم و این حرار داده شده و یه مقدار
نه. باید چی کار بکنین اگر فیلم و کتاب رو نمیخواید؟ چی میخواید؟ فقط کار کردن برای پول در آوردن؟
نه، هم اون همینم که توی خونه مثلا دلم میخواد که همه چی پرفکت باشه، اصولا هر کاری رو هم انجام بدم دلم میخواد که خیلی پرفکت انجام بدم.
نه ببینید عزیز، تکلیف روشنه، صبر کن. شما اولا آدمی هستید مضطرب، آدم مضطرب میخواد اوضاع رو در اختیار کنترل خودش بگیره، یکی از اونها این است که کارا رو آدم کار خودش بکنه یا کار خودش بدونه. پرفکشنیسم و کمال پرستی شما ناشی از این است که ترس از fear of criticism دارید، یعنی ترس از انتقاد دیگران، ذهنتون به اینجاست که اگر من کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم کسی اعتراض نمیکنه، ضمناً آدم یا کاری رو نمیکنه یا درست میکنه، این ور قضیه است. اون طرف قضیه میتونه همراه باشه با یه مقدار انرژی زیاد، میتونه با هایپر اکتیویتی، بیش فعالیتی باشه، میتونه حالتهای منیک، شیدایی و سرخوشی داشته باشید که میذاره با حرفاتون هم میخونه، میتونه کسی باشه که نگران وضع مالی اصولاً، یکی کسی است که اصولاً فکر کنه از نظر مالی اگر باید توی جای محکم مطمئن باشه. اما یه چیز دیگه هست که بیش از همه ایناست. ببینید ما بسیار از وقت در 3 یا 5 6 سال اول یه تصمیم میگیریم که میخوای دنیا رو حس و احساس کنی یا میخوای دنیا رو بفهمی. اگر میخوای دنیا رو حس و احساس بکنی خب برو جلو، فقط کسی میره دنبال حس و احساس دنیا که فکر کنه دنیا جای خوبیه. وقتی آدم به این نتیجه رسید که دنیا جای خوبی نیست، میگه درست مثل اینی که منو برن تو اتاق عمل، میگم من میخوام نه حس کنم نه احساس، برای که چاقویی که رو بدن من میذاری تو بدن منو پاره میکنی، تو نمیخوام نه حس کنم نه احساس، منو بیهوشم کنی. آدم ورکالیک مثل شما آدمی است که میخواد جهان رو حس و احساس نکنه. حالا به دلیل اون زمینه استراب، به دلیل اون زمینه ای که شاید معمولا استرابی است که میتونه با نگرانی یا خسیسی همراه باشه، شما به این نتیجه که من باید از تمام عمرم استفاده کنم، گویی من زنبور عسلم یا ماشینم که همیشه باید کار کنم. از طرف دیگه یه فرضی دارید که این عمر نباید تلف بشه، یعنی وقت نباید تلف بشه، گویی این آخر کار مثلا جایزه یا چیزی براتون هست، و اون نگاهی است که برمیگرده به اون حال نگران و مضطرب شما. نتیجتاً شوید ورکالیک. ورکالیک کسی که ما جان رو حس و احساس نکنه، در این حال داره یه کاری میکنه، مفید، سازنده است، هیچ کس نمیتونه بهش اعتراضی بکنه، انتقادی بکنه، ضمناً میخواد از وقتش بیشترین استفاده رو بکنه، ولی این درست مثل آدمی است که خیلی چیزا بکاره ولی نخوره. این موضوع اصلی رو فکر میکنه داشتنه، نه مصرف کردن، نه ازش استفاده کردن. مثل آدمایی که جمع میکنن ولی ازش بهره نمیگیرن، روی سنگ قبرشون فقط نوشتن پولدار مرد ولی پولدار زندگی نکرده. این مجموعه مجموعه‌ای است که برمیگرده به یک کسی که با استراب، با نگرانی، با زمینه بی‌حسی و بی‌احساسی است، به خاطر آسیبای مخصوصا و به ویژه کودکی. و اگر شما نخواهید اون کودک به اصطلاح درونه زنده به گور شدتون رو در بیارید که بخواد شور و شوق و هیجان و شادی و بازی و لذت و مشغول بودن و خوشگذرونی باشه، خب به تدریج میفتید توی زمینه افسردگی. یعنی این زندگی نیست عزیز. ما نه اینجا نمیبریم برای کار و حمالی، کی گفته؟ اینجا هم نمیبریم حتی کتابا رو بریزیم تو مغزمون یا یه مقدار مهارت پیدا کنیم که بتونیم یه چیزی رو یه جوری درست بکنیم. این چه مفهومی است در خلقت؟ ما اومدیم اینجا متوجه شدیم که احتیاجاتی داریم، این احتیاجات باید برآورده بشه، برای این احتیاجاتی که برآورده بشه باید تولید بشه، به خاطر این تولید باید کار کرد. یه راهش هم این است که خوب درس بخونیم، کار کمتری بکنیم و بهره بیشتری بریم، اینا برای این درس بخونیم و کار میکنیم. اینا وسیله هست، اینا که هدف نیستن. شما اینا رو هدف زندگیتون کردید و بنابراین به خودتون گفتید موضوع مهم و اساسی این است که مفید و مؤثر و سازنده باشید. شما برید کاتگوری بحثی که من توی ترس و استرس و وحشت دارم، اونجایی که 15-16 تا علامت obsessive compulsive personal disorder رم که به شخصیت شما میخونه. یعنی شما حرفایی که زدید من فکر کنم مثلا از اون 16 تا علامت شما 12 تا 13 تاشو یه جوری کم و بیش حداقل 8 9 تاشو اشاره کردید، بقیه‌اش هم میشه حدس زد دارید. خب اون مسئله شماست، یعنی یه اختلال شخصیتی عزیز که ما دنیا رو فقط می‌خوایم بفهمیم. بارها عرض کردم، امروز تو تلویزیون هم بحثش بود، به بسیاری از آدما اگر بگن که یک دری وجود داره که میره به بهش، میتونی بری یه سال تو بهش خوب زندگی کنی یا بهش زندگی کنی، یه سال اینجا سخنرانی مقدار آدم مفخر میمانی است به عنوان روحانی که راجع به بهش حرف میزنن که هیچ کدومشون نمیدونن، بسیاری میرن تو صف سخنرانی برای که میخوان فقط موضوع رو بفهمن. هدف فهمیدنه، هدف حس و احساس کردن نیست. و هدف فهمیدن برای بسیاری در یه شرایط به دلیل اضطراب و نگرانی به خاطر مسائل مالی تبدیل میشه به کار کردن، برای که وقتی من کار میکنم دنیا رو حس و احساس نمیکنم و بنابراین بهانه‌ام دارم، دلیلم دارم، میرم یه خونه میگیرم، قسطش هم زیاده، حالا باید به جای 9 تا 5 5 تا 9 هم کار بکنم دیگه. خب چیکار کنم؟ خیلی گرون، هزینه است، خرجه، میدونید امریکا زندگی مشکل، از این پرت و پلایی که میشنوید که ممکنه سر جای خودش حقیقت باشه ولی برای نتیجه گیری نه. بنابراین با یه کسی کار کنید عزیز. شما نمیخواید دنیا رو حس و احساس کنید، شما قراره که کودکتون رو پرورش بدید. شما کجا زندگی میکنید؟
در شرق آمریکا.
اوکی. چون من اینجا کنفرانسی که دارم که برای بریدن بند ناف روانی است، برای که یه قولی که اونجا داده میشه اینه که من از تو به عنوان کودکم، چون با کودکش در ارتباطه، مواظبت و مراقبت کنم. شما این کارو نمیکنید، شما اینقدر به اون سفت و سخت گرفتید که همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن بکنه، مرتب باشه، منظم باشه، دقیق باشه، کارشو بکنه هر چه زودتر به بهترین صورت ممکن. یه رئیس بی‌رحمی ایستادید اون بالا و همجوری فرمان صادر میکنید برای خودتون.
بله آقای دکتر، من مادرم هم همین مشکل
داره. خب دیگه، خب هست، برای که اولا زمین های استراب و وسواس رو ارثی هست، چون ارثی هم هست عزیز.
یعنی خواهرم هم همینطوره، برادرم هم همینطوره.
بنابراین خانواده محترمی هستید ولی مضطرب. و وسواسی.
همین استراب
چرا شما راهش همینه؟
من استراب دارم. استراب دارم. من زندگی راضیم، دوست دارم.
معلومه دوست دارید. ولی که بردن تو اتاق عمل جراح داره جون میکنه، شما اونجا راحت خوابیدید. ولی که بی‌حسی و بی‌احساسی خیلی خوبه. هیچی شما رو به اون صورت اذیت نمی‌کنه، ولی که دنبالش هم نیستید. من به پیام رسیدم چون یه نفر از قبل داشتم اجازه بدید ایشون هم بشنوم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. یکم راجع به اینا بیشتر فکر کنین. سی دی ترس و استرس و وحشت من هم لطفاً بشنوید. و استرس. مرسی. شنگ نجمن با ما باشه.
شب ژانویه امسال گرندل شاهد بزرگترین شب نشینی سال خواهد بود. جشن سال نو میلادی در سالن مجلل سیویک آدیتوریوم گرندل شب ژانویه با لیلا فروهر.
سلام گل به تو ای گل
شونه،
سلام از من یار مهربونه
ساکو،
من لیلا لیلا لیلا
و سرانجام منصور.
چشاد نشین شب نه.
31 دسامبر برای نخستین بار ستارگان مطرح موسیقی ایران و ارمنستان در کنار هم در سیویک آدیتوریوم شهر گرندل. لیلا فروهر،
عشقا تو رو دارم،
ساکو و سرانجام منصور.
بس من تنها کس من.
تلفن رزرو و اطلاعات 818-887-77-77 818-887-77-77.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از مرکز لیزر اپتیک سنتر درباره تازه‌های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت در مرسدس بنز انسینو استفاده کرده و همچنین از اتومبیل‌های جدید CLA 250 با شروع قیمت از $30,000، بله فقط $30,000 دیدن فرمایید. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و تا آخر ماه دسامبر دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
ما فرزندان تنها یک زمین در کهکشانی. مهرگیا، برنامه ویژه حفظ و حراست زیستگاه ما. با من شان فاضلی،
سه‌شنبه‌ها
هفته بعد از ظهر از KIRN 670 AM رادیو ایران.
مجله عروس شو عروس را برگزار می کند. یک شنبه 19 ژانویه 2014 هتل هایت در ایرواین، 310-753-9622 arusmagazine.com.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس افسردگی و البته شیدایی سرخوشی Depression and Manic Depression رو همراه با اداره کردن خشم Anger Management از روز سه‌شنبه هفتم ژانویه از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته یا 12 ساعت ادامه خواهد داشت. همچنین کنفرانس وابستگی و مهرطلبی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای بریدن بند ناف روانی رو در روز یکشنبه 12 ژانویه در شهر ایرواین از ساعت 3-8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی برگزار خواهم کرد. به دلیل کروز استرالیا 15 کنفرانس در 4 شهر خواهم داشت شنبه، یک شنبه، دو شنبه، اول، دوم و سوم فوریه در سیدنی 6 کنفرانس، شنبه 8 فوریه در ادلید 1 کنفرانس، پنج شنبه و جمعه 13 و 14 فوریه در بریزبین 4 کنفرانس و شنبه و یک شنبه 15 و 16 فوریه در ملبورن 4 کنفرانس. آگاهی های بیشتر رو از طریق وبسایت من holakui.com میتونید دریافت کنید. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 28 فوریه آغاز شده و تا روز دوشنبه 3 مارچ ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی جالبی برای دوستان تدارک دیده شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
میخواستم دو تا سوال بپرسم اگه ممکنه. بعد از رادیو گوش میکنم، توضیح این خیلی ممنون میشم ازتون. آقای دکتر
بفرمایید.
میخواستم راجبه البته فکر کنم توی برنامه قبلیتون شاید صحبت کرده باشیم ولی من شاید نیست کردم برنامه، راجبه نیاز روانی انسان کلن نیاز ارتباطی و روانی که کلن آیا نیاز انسان به ارتباط مربوط نیاز انسان یعنی از طرف مغز کلن آیا این نیاز مغزیه چجوریه؟ نیاز ارتباط با مردم، با بیرون، کلن یه جوری سخت
دارم سوالو میپرسم. من متوجهم، ولی آخه ببینید عزیز، بیاد موضوع جور دیگه حالا که هستی رو خط. ببینید اصلا هیچ پدیده‌ای در جهان تعریف نمیشه مگر با ارتباط، و هیچ انسانی انسان نمیشه مگر در ارتباط. ببین مثلا ما راهی دیگه برای اینکه اصلا فارسی یاد بگیریم، علاقمند بشیم، خشمگین بشیم، غمگین بشیم، نگران بشیم، جز ارتباط نداریم.
بله، می‌خواستم ببینم که آیا این محدود یا یه همیشگیه، چجوریه؟
آخه عزیز من یه صدای تق و توق میاد، شاید از صدای منه، نمیدونم. ببینید عزیز، موضوع این که محدوده یعنی چی؟ یعنی من یه موجودی هستم که در ارتباط معنی پیدا میکنم. بنابراین وقتی یه آدمی رو در این زندان‌های انفرادی میذارن که هیچ کاری باشون ندارن، غذا هم بهشون میخورن، چرا از پا در میان؟ علتش این است که ارتباطشون رو با دیگران قطع میکنن. یعنی موضوع انسان، انسان در ارتباط معنا پیدا میکنه، یعنی در اونجاست که اصلا راجب خودش حسی، احساسی و نظری پیدا میکنه. درسته که وقتی ما با مردم هستیم یا به هر حال زندگی کردیم، برای مدتی میتونیم این وضعیت تحمل کنیم، ولی بعد از این مدتی کار ما رو به یه نوع برهم ریختگی ذهنی تا مرز جنون میبره. بنابراین یه نیازی در انسان وجود داره که در چارچوب ارتباط با دیگران باید قرار بگیره. حالا همطور که با شنونده عزیز قبلی گفتم، وقتی سیستم حسی و احساسی رو قطع میکنید، خب میره تو کار و شغل و پول و درآمد و یه پدیده‌های فیزیکی و مادی، حتی بر ارتباط با انسان. اما اگر شما زمینای احساسی رو روش برید، حالا محبت، دوستی، صمیمیت، نزدیکی، خنده، شادی است که میشه اساس اون رابطه‌ای که ما می‌خوایم یا ارتباطی است که می‌خوایم داشته باشیم.
خب این رابطه مغز درسته؟
کاملا تو مغز گذاشته شده.
بعد می‌خواستم خیلی کوچیک میشه بپرسم ازتون که راجع به نیازهای انسان با سلامت فیزیکی و روانی چطوره؟
من نفهمیدم. نه ببینید عزیز، گفتگویی که وجود داره این است که نیازهای شماره یک ما نیازهای فیزیکی ماست. علت چم این است که مثل اتومبیلی است که بالاخره احتیاج به یه انجین داره، موتور داره، و مثلا بنزین نباشه اصلا حرکت نمیکنه. پس بنابراین نیازهای فیزیکی است و اساساً که بدون اون درد و بعدن مرگ و نابودیه. پس اون نیازها باید برآورده بشن. شما هر اندازه خوب و عالم و دانشمند و مهربون و پدر خوبی باشید و انسان خوبی باشید، غذا نخورید میمیرید. طبیعتا هم هیچ شوخی نداره، براش مهم نیست که کی هستید. پس اون نیازها نیازهای اوله. نیاز دوم، نیاز شماره دو، نیاز به امنیت و آرامش و احساس اطمینانه. اون سکیوریتی اند سیفتی و کامنس بعدن سرکلش پیدا میشه. یعنی یه سیستم و مجموعه مغزی من و شما از یه آرامشی و از یک وضعیت خاصی که لازم ثبات و قرارشه برخورداره. پس بنابراین نیاز شماره دوی ما بعد از که نیاز شماره یک برآورده شد، نیازهای روانی ماست. از اون به بعد مرحله دیگر و انسانی پیدا میشه. نتیجتا نیاز فیزیکی شماره یک، نیازهای روانی به یک اعتبار میشه گفت شماره دو. الو
الو
خب حالا اگر نمیدونم، چون من پرسشتون رو اگر متوجه شم، چون یه مقدار به گونه ای که مطرح میکنین من میخوام مطمئن بشم شما رو فهمیدم، چی مورد نظرتونه یا چی رو میخواید مطرح کنین؟
بعد در این صورت بس اگه این نیازها کسی به اون کامل احساس نمی کنه، یعنی سلامت روانی نداره، درسته؟
درست مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، سیستم از کار انداخته. فرض کنید ببینید، من و شما قرار یه چیز شیرین به ما یه احساس لذتی بده، یه چیز تلخ اذیتمون کنه، یه درد قرار ما رو ناراحت کنه، یه لذت باید به ما یه احساس خوبی بده. حالا اگر یه کسی برگشت من گفت من یه دهانی دارم که چیزی که تو دهنم میذارن نه تلخی رو میفهمم، نه شوری رو میفهمم، نه مثلا شیرینی رو، اگر یه کسی به من گفت که چیزی منو درد نمیاره و یا شادی به وجود نمیاره، یا حتی به تو همین چارچوب اگر یه کسی برگشت گفت من نه به کسی علاقمند میشم نه از کسی بدم میاد، یعنی سیستم رو به طور کلی خاموش کرده. روزی که شما به طور کلی سیستم رو خاموش کنید، که البته کامل نمیتونید بکنید، معلومه که اون حساسیت رو پیدا نمیکنید. درست مثل که اگر روی من و شما یه دونه پشه بشینه وزنش رو حس نمیکنیم، ولی که اهمیتی برامون نداره، در حالی که یه حیوان بزرگ کاملا حس میکنیم، حتی میتونیم به خطر بیفتیم. نتیجه که میخوام بگیرم این هست که من و شما با توجه به ویژگی های روانی که داریم میتونیم سیستم حس و احساسی رو از کار انداخته باشیم یا باشه. معمولا این سیستم حسی و ویژه احساسی اون سیستمی است که چون مربوط به 8 سال اول کودکی است، به عنوان کودکی ما شناخته میشه. و یک کسی که مثل بانوی ارجمندی که خدمتشون گفتم آدم کودکش رو زنده به گور کنه، یعنی من اهمیت نمیدم به احساس تو، به نیاز تو. بنابراین این روزی که آدم اهل شور و شوق و شادی و هیجان و بازی و تفریح و سرگرمی و خنده و هر و کر نیست، معلومه کودک مجروح، کودک یعنی وونده چل، کودک حتی مرده ای داره. اصلا دیپریشن یعنی چی؟ دیپریشن یعنی من کودکم رو بردم خاک کردم و در نشه نذاشتم زندگی کنه. آدمایی که زندگی رو سفت و سخت میگیرن، آدمایی که صبح تا غروب به دنبال درسن، به دنبال کارن، به دنبال پول در آوردنن، آدمایی که فکر میکنم طور که بانوی عزیز قبلی میگفتن باید وقت تلف نکنن، همیشه باید مشغول باشن، باید یه چیزی تولید کنن، آدم تلویزیون تماشا کنه وقت تلف کردن، بازی عمرش رو برباد دادن، گویی مثلا آخر عمر مثلا یه دستگاهی هست که میگه شما چقدر کار تولید کردید یا چه مقدار کتاب خوندید یا چه، اصلا چی چیزی نیست. اتفاقا درست برعکس، مطالعاتی که روی آدمایی شده در لحظه مرگ همه در جهت اینکه چرا مواظب و مراقب خودشون و اطرافیان نبودند و مهر و محبتی به خود و دیگران نداشتند و چرا اگر کار و خدمتی میتونستن بکنن نکردن ناراحتن. یعنی دو تا چیزی که آدما در بستر مرگ که دیگه کار تمومه، محبت و خدمته. و بنجاست که در دنیای امروز اساس سلامت روانی در اینه که من در مسیر محبت و خدمت قرار بگیرم و این محبت و خدمت معناش اول این است که حس بکنم، دوم کاری مبتنی بر اون حس و احساسم به نوعی ارائه بدم. روزی که یه چنین کاری رو کردم، اون وقت است که میتونم به عنوان یه انسانی که از زندگیش بهره گرفته بدونم. درست مثل این که من و شما فرض کنیم گرسنه باشیم، گرسنگی رو بکشیم در حالی که غذا هست، نه تنها غذا رفع درد گرسنگی رو میکنه، شادی و لذتی هم داره، اونم نبریم و در نتیجه تا آخر عمر فقط دلمون خوش باشه که ما غذا نخوردیم. ببخشید من صداتون نظر قطع و وصل شد، صداتون خوب نیست جان.
ببینم که هر کسی میپرسه که هر نظر نیاز جنسی سیرم اون چجوریه.
هر کدام از نیازها میتونه کم و زیاد بشه. روزی که کسی نیاز جنسی نداره، اولا از حالت عادی و طبیعی خارج، درست مثل کسی بگه من شیرینی و تلخی رو نمیفهم. پس ما در شرایط عادی قرار هست که این موضوع مهم که مغز ما اصلا در وقت تولد بیشترین قسمت رشد یافتش هست در ما وجود داشته باشه و این با خودش اون لذت رو حتی حظ و کیف و انجویمنت رو میاره و زمینه رو برای خوش آمدن، دوست داشتن، به عشق رسیدن فراهم میکنه. در این حال خودش به خودی خودش به عنوان یه عمل فیزیکی و مکانیکی جای خودشو داره. به همجاست که در سلسله مراتب نیاز، در نیاز شماره یک که نیاز به خوردن و خوابیدن هست، نیاز به تمایل جنسی هم نشسته، این نیاز شماره یکه. ولی بعدن در نیاز شماره سه به عنوان نیاز عشق و تعلق خودشو نشون میده، نه دو، میره سه، چون مرحله برتر و بالاتری از حد اقلی است که باید وجود داشته باشه. بنابراین روزی که کسی بگه من نیاز جنسی ندارم یا کم دارم، نشانه آسیبه. به همجاست که خیلی از اوقات یک آزمایش مثلا در آقایون تستوسترون میکنن، معلوم میشه تستوسترون فرض کنین از 300 در حالا سن فرض کنین 30-40 سالگی پایین تره. خب اولا نشان دهنده این است که یه عیبی و ایرادی تو بدن تو هورمون هاست، نشون دهنده این است که این وضعیت اگه ادامه پیدا کنه، کاهش پیدا کنه، ای بسا ضربه ای به این آدم میزنه که 5 سال 10 سال تا زودتر بمیره. برای که ماجرای تستوسترون به عنوان یه هورمون اصلی و اساسی وقتی کم بود داره که تنها تمایل جنسی رو کاهش نمیده، آسیب به بقیه قسمت های بدن میزنه، عمر و زندگی آدم رو خراب میکنه، بیماری ها و گرفتاری ها رو موجب میشه و مرگ زودرس رو سبب میشه. خب در اینجا شما مشکلی که بوده اصلا مشکل یه ترشح یه قده یا هورمونی بوده که به درستی صورت نگرفت. خب معلوم آدم ها باید برن درستش بکنن. یه زمانی هست که نه، من به دلیل آسیبای روانی این وضعیت رو دارم، یعنی من به دلیل مثلا دیدن رابطه جنسی پدر و مادرم در کودکی اصلا به هم ریختم، داغون شدم و در نتیجه از یه چنین حال و حس و احساسی متنفرم، یا ده ها و صد ها تجربه یا اتفاق دیگری که در زندگی افتاده منو به هم ریخته. خب درست مثل اینکه یه میخی تو پای من کوبیده شده یا یه سیخی فرض کنید تو وجود من رفته، خب منو به هم ریخته. نتیجتاً نداشتن اون چیزی که به عنوان حالت عادی و معمولی نیاز روانی هست در آدمان نشان دهنده یه عیب و ایرادی است که باید تشخیص داده بشه و بعداً در صورتی که راهی برای معالجش و درست کردنش هست انجام بشه، نه تنها به خاطر میل جنسی همطور گفتم، بلکه به خاطر اینکه وقتی که دلیل عدم تمایل جنسی پایین بودن هورمون هاست، نبودن اون هورمون ها به زندگی لطمه میزنه. نه درست، نه به خاطر اینکه من باید یه چیزی بخورم که رفع گرسنگی اون بکنه که رنج نکشم، بلکه اگه نخورم من میکشه و یا آسیب به جای دیگه بدنم میزنه. نتیجتا هر چیزی قراره تو انسان سر جای خودش و به اندازه خودش مورد توجه قرار بگیره.
بله خیلی ممنون
ازتون. خواهش
می‌کنم.
خیلی ممنون
از وقتتون. تشکر می‌کنم.
مرسی از ممنونم که روی خط ماندید. شنگار اجمن به پایان برنامه رسیدیم. 20 ثانیه فرصت است. یادآور میشم که اگر سی دی و دیویدی برنامه‌های مختلف من رو که 205 سی دی و 105 دیویدی هست مایلید داشته باشید یا از لیست اونها با خبر بشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا اگر به وبسایت من holakui.com مراجعه کنید میتونید اونها رو پیدا کنید و اگر خارج از مراکزی هستید که دوستان اون رو ارائه میدن مثل شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس یا کیو مارکت، میتونید از طریق تلفن و یا وبسایت من اونها رو سفارش بدید. به هر حال به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
من ورویر هستم از گلندل. پدرم پارسال در گلندل از خیابان رد می شد که یک ماشین محکم بهش زد و او خیلی مشکلات پزشکی پیدا کرد. متاسفانه به وکیلی مراجعه کردیم که قادر به رسیدگی لازم به این پرونده نبود و نتونست از بیمه هیچ پولی بگیرد. بر حسب توصیه یکی از دوستانم با پیام شایانی تماس گرفتم. آقای شایانی پرونده پدرم رو گرفت و همه مشکلات پرونده رو حل کرد. آخرش هم بیشتر از اون چیزی که فکرش رو میکردیم از بیمه برای پدرم پول گرفت. این روزا اگر کسی تصادف بکند، خانواده من پیام شایانی را توصیه میکند.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-777-9 310-777-777-9.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو 310 855 7171 و